صریح و روشن برای مردم روشن می‌کنند که باور نکنید آنچه دشمن می‌گوید. قضیه این است. متشکرم از شما جناب نیک‌فر. من باتون خداحافظی می‌کنم. هفته و روز خوبی داشته باشید. خداحافظ شما. همراه شما هستیم دوستان عزیز شنونده. 30 دقیقه برنامه‌ای رو همکارانم آماده دارن با عنوان وطنم ایران.
وطنم ایران. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم. وطنم، 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 وطنم.
خانم سهر هادی پور راوی امشب ما تا تونسته تازونده، هم در فضای مجازی هم توی خیابون‌ها توی اعتراضات. خانواده باش همراه بودن، معترضین باش همراه بودن، یعنی هیچ چیزی مانع نبوده برای اینکه این بخواد اعتراضش رو اعلام بکنه، تا جایی که حتی خودش میگه به مرگ بسیجی‌ها هم فکر می‌کنه، میگه کشته شدن هم کشته شدن، حقشونه که کشته بشن. جانم براتون بگه که بساز وطن فروشا تا تونسته رقصیده و هیچ چیز و هیچ کسی هم براش مانعی ایجاد نمی‌کرده. گفتم اول صحبتو، حتی خانواده باش همراه بوده، توی خانواده بزرگ شده که از نظر فکری کاملا با هم دیگه همسو بودن، حرفاشون، تحلیلاشون نسبت به رسانه، نسبت به فضای مجازی کاملا با هم همسو بودن و اون هم با تیب خاطر و خیال راحت اعتراض خودش رو اعلام میکرده. در شلوغی ها به خیابان میومده، خودش الان داره تایید میکنه با سحر چی من میگم، میگه بله بله. خانم آقایان سلام، خوش اومدین.
من یه پیجی داشتم تقریبا 45 تا بود و تو اون پیجم فعالیت سیاسی میکردم. پستایی که میذاشتم در رابطه بود که چجوری بسیجی ها رو کتک بزنیم و خوشحالی شدم از زدنشون، کتک بردنشون. توی اون گروه به ما میگفتن فلان ساعت اونجا باشیم، حتما یه چیزی آتیش بزنیم، حالا چه میخواد ماشین باشه، چه سطح آشغال باشه، یه چیزی آتیش بزنیم که جلب توجه کنیم.
تو میکردی؟
من نمیتونستم انجام بدم.
اگه میتونستی میکردی؟
اون تایم آره. اکثرم میدیدم که سنهای خیلی پایین شروع میکردن، قبل از این که شروع کنن به اکتشاش و اینا گول میکشن. چهار نفر رو میذاشتم برای این که فیلم بگیرم، ویدیو تهیه کنم. اکثرم به دخترم گفتم ویدیو تهیه کنید و به پسرم گفتن که کوکتل مولوتوف چجوری درست کنید و با تیشرت چجوری صورتتون رو بپوشید.
راوی امشب ما خانم سحر هادی پور هستن که در تهران ساکنن، متولد سال 1380 و دیپلمه هستن. فعالیتشون هم در زمینه تولید محتوا است. سحر جان از اول خودت برامون بگو.
بله چشم، حتما. من سحر هادی پور هستم، یک دهه 80 توی یه خانواده بزرگ شدم که اصلا مذهبی نیستن، عقایدشون کاملا با من فرق میکنه. یعنی تا لحظه که میخواستم من بیام اینجا به من میگفتن که نرو،
پشیمون میشی. خیلی روید اصابت برای ما بگو. من یه مقدمه کوچولو رفتم، اشاره کردم که تفکر توی سری از مسیرها به چه شکل بوده و چه دیدگاهی داشتی. خودت مفصل برای اون بگو.
7 سالی هست که توی کار تولید محتوا هستم و 1 سالی هستش که پیج شخصی در رابطه با شهدا میذارم، ویدیو تولید محتوا میکنم و ارادت خیلی خاصی به امیرالمومنین دارم.
مثل من؟
آره، خیلی دوستش دارم. و اینکه الان 1 سالی است که فعالیتم به این صورت هستش.
از اون دوران بر ما بگو، دورانی که هنوز این تغییرات در تو ایجاد شده بود.
قبل از اینکه این تغییرات ایجاد نشه من توی فضای مجازی توی یوتیوب فعالیت میکردم. یه تایمی خیلی وایرال شد ویدیوهام که توی یکی از ویدیوها اومدم صحبت کردم که از من پرسیدن دوست داری کسی که باش میخوای ازدواج بکنی چه کسیه؟ که من گفتم دوستم اون شخصیت بسیار مردونه‌ای داشته باشه و هیئت بره و این تیکه ویدیوی منو همه جا وایرال کردم.
زمانی اینو خواستی که خودت مخالف خیلی چیزا بودی؟
مخالف از نظر عقیده‌ای اونجوری نبود، یعنی بعدش این اتفاق افتاد.
نه از اون موقعی به اون که مخالف بودی؟
اون زمانی که مخالف بودم
من خب پیج... چجوری با این تغییر ایجاد شده؟
من یه پیج داشتم تقریبا 40-50 کابور و تو اون پیجم فعالیت سیاسی میکردم. پستایی که میذاشتم در رابطه با این بود که چجوری بسیجی ها رو کتک بزنی و خوشحال میشدم از زدنشون، کتک خوردنشون و این ویدیوهایی که من میذاشتم وایرال میشد و ادستوری میشد. خیلی از این مثلا اون برای آبی هم ادستوری میکردن و کلن دنده رو به من میدادن که من پست بعدی من بذارم. متاسفانه که نه، خدا رو شکر بیجم بسته شد.
من دلم خواهد بیشتر بدونم راجع به اون دورانی که جز مخالفین بودی تفکرت چه شکلی شکل گرفته بوده؟
خانواده من در رابطه با این موضوع کاملا برنامه های اینترنشنال بی بی سی اینا رو نگاه میکردن و همون باعث شد که منم ببینم و میدیدم که پدرم گفتش که نگاه کن وضعیت اینجوریه، تو چرا نمیری بیرون؟ تو چرا نمیری مثلا چیز کنی؟ از همونجا شروع شد که من
واقعا یعنی پدر شما رو تشویق کرد که
آره
بر گمان مخالف بیرونم بریم.
آره فقط میگه مراقب باش که بلایی سرت نیاد، اتفاقی واسط نیفته.
خب خانواده از تو میخواستن که میتونی در اعتراضاتم شرکت کنی؟
آره میگفتن که
شرکت هم میکردی؟
آره با من شرکت هم میکردی.
چی میدیدی تو خیابون؟ مثلا لیدر داشتی؟ نداشتی؟
داخل یه گروهی تلگرام عضو شدم.
چه گروهی بود؟
یه گروهی بود اسمش هم دقیق یادم نیست، فقط یه گروه بود که میگفتم 5 نفر اد کنید که بتونید چت بکنید توی اون گروه. بعد از اینکه
چت داشت،
آره بعد از اینکه 5 نفر رو اد میکردی یه نفری حالت لیدر مانند که نه عکس پروفایل داشت نه اسمی داشت نه معلوم بود زن مرد، شروع میکرد به اینکه چه تایمایی کجا و چه ساعتی اونجا باشیم. مثلا اگه ولیعصر بود 4 نفر رو میذاشتن برای اینکه فیلم بگیرن، ویدیو تهیه کنن. اکثرا به دخترم گفتن ویدیو تهیه کنید و به پسرم گفتن که کوکتل مولوتوف چجوری درست کنید و با تیشرت چجوری صورتتون رو بپوشونید و اگه گاز اشک‌آور زدن چجوری بتونید نفس بکشید چشمتون نسوزه. توی اون گروه به من گفتن فلان ساعت اینجا باشین، حتما یه چیزی آتیش بزنید، حالا چه میخواد ماشین باشه چه سطح آشغال باشه، یه چیزی آتیش بزنید که جلب توجه کنید.
تو می‌کردی؟
من نمیتونستم انجام بدم.
اگه میتونستی میکردی؟
اون تایم آره شاید انجام میدادم. مثلا این لیدرهایی هم که به ما میگفتن چی کار کنیم ما نمیدونستیم، تو ایران هم نبودن حتی، فقط گروه ها رو میزدن ما ها رو دعوت میکردن، یه سری موزیکای حالت این که باعث تحریک بشیم هم میذاشتن. خیلی عجیب بود و من واقعا اون هیجانه رو دوست داشتم. منتظر می‌شدم شب بشه که برم بدون هیچ هدفی، برم بیرون ماسکمو بزنم کلامو سرم کنم با رفیقام بریم ببینیم پس چی میشه. چون انقدر اون هیجان بالا بود،
آدرنالین زده بالا بود،
اصلا هیجان به شدت زیادی داشت.
بعد مثلا این فیلم که اینکه قراره نظام بره
اصلا فکر نمی‌کردم می‌خواست چی بشه
ها.
فقط چون به من گفته بودن اون تایم باشه می‌خواستم بیام که به قولی آزاد بشیم یه همچین چیزی.
یعنی برای هیچی، برای هیجان می‌رفتی که؟
آره چون اون موقع واقعا به هیچ فکر نمی‌کردم، مثلا فقط هیجان بودم.
خب
آره بعد اون تایم ما می‌رفتیم صورتمون رو می‌پوشوندیم.
ببخشید اینکه بابای شما بهت میگه برو خیابون، باباتون هم می‌دونست که شما هیچ انگیزه‌ای ندارین یا نه؟ پدر یه انگیزه به شما می‌داد؟ هدفی رو برات تعریف می‌کرد؟
نه هدفی رو نمیگم، میگفتش که ببین بچه‌های مردم دارن میرن، تو هم برو معترض باش، اعتراض کن و ببین
همه معترض به چی؟
میگفتش که برو بجنگ برای این کشور، برو بجنگ که
برای چی بجنگی؟
دقیقا خودشم نمیدونست تایمایی میذاشتم
گفتم یه آتیش بزنین.
آره میگفتن جلب توجه بکنید که مردم بیان نزدیکتون بشن. بعد معمولا کسایی هم که تو این گروه اد شده بودن همشون سنای پایین 18 سال بودن، 15-16 سال.
کانال تلگرام.
آره گفتن برید اولین کاری که میکنی دخترها میگن جلوی کسایی که وای میستن با موتور، حالا بسیجی ها یا هر چیزی، شالتون رو در بیارید، هیچی نگید، وایسین تا اونا یه اعتراضی بکنن که شالتون رو سر کنن. بعد از اینکه این شد پسرمون میان جلو، یعنی پروژه خاص خودش رو داشت. بعد از این شروع میکردن به سطح آشغال آتیش دادن
پسرم.
آره وسط کوچه مثلا سطح آشغال رو بندازن آتیش بزنن که شروع بشه، مردم هم جمع کنن یه تعداد بزرگی که اعتراض کنن، شعارهای خیلی زشت و بد. و
اصلا هیچ وقت فکرشو نمیکردم یه روزی اینجا بشینم یه همچین چیزایی رو بشنوم. دیدی میگن مثلا فلان چی رو مفهوم کنیم فقط تو فیلم هاست. خب
اون لحظه مثلا فکر نمیکردم چرا دارم این کار میکنم، مثلا بابت حقوق کمم یا بابت اینکه فقط این شاله نباشه، اصلا واقعا نمیدونستم. نه اصلا نمیدونستم دارم چرا این کار میکنم، در صورتی که اون موقع من حجابم اونجوری نبود که بگم شال سرم نکنم یا حجاب نزدونم، همین چیز معمولی که الان پوشته همین جوری بود. ولی چون اون هیجانه رو دوست داشتم تجربه کنم میرفتم و هی بیشتر میشد هیجانه.
چه چیزایی دیدی این موقع که تو خیابون میرفتی؟
اکثرا میدیدم که سنای خیلی پایین شروع میکردن قبل از این که شروع کنن به همین اغتشاش و اینا گول میکشیدن.
چیکار میکنه؟
بیخیالت میکنه نسبت به همه چیز، یعنی کلن مقصد رو آزاد میکنه و اون کاری که میخوای انجام بدی و بدون ترس انجام
بدی. شخص بود که نه خودت رو فهم کن
که نه به تو میگفت قبل از اینکه این کار شروع کنی این گل رو بکشی.
یا الله.
آره خیلی سنشون کم بود، مثلا 15 ساله 14 ساله که نترس بشی، چون اونجوری غریزه ترسه
واسه پدر مادرشون میدونستن؟
نه
پدر تو که میدونسته؟
پدر من نمیدونست که اینجوریه، فکر میکرد فقط من میرم اونجا چهار تا شوهر میدم، نمیدونست که قراره
یه اتفاق هم پدرش فقط میگه داری میری اعتراض کنی.
آخرش که دیگه خیلی همه چی داشت اوضاع وقتی میشه خیلی بد میشد گفت نرو دیگه، دارن واقعا این همه آدم
دارن میمونه. ببخش که من نمیتونم بفهمم. ببخش من بچه ندارم ولی من فکر میکنم که عاطفه مادری و پدری حتی شبای چهارشنبه سوری تو دلت نمیاد که بچه رو اجازه بدی بری تو خیابون. چطور ممکنه یه پدر اجازه بده که توی این بزن و بکش و شلوغی ها بگه به دخترش بگه برو تو هم برو؟ من نمیتونم.
خیلی کلیتی نگاه میکرد به این موضوع. تو سه باری من تکرار کردم رفتم و به هیچ نتیجه ای هم نرسید، یعنی یه جورایی شده بود که ما میرفتیم کلا 4-5 نفر بودیم و هیچ کس دیگه نمیمد جلو، من فقط نگاه میکردم مردم از دور و چهار تا جوانی که دارن اعتراض میکنن هیچی به هیچی.
سحر بیا من تو با هم دیگه این سه تا واژه رو با هم دیگه معنی کنیم. زن، زندگی، آزادی یعنی چی؟
اون تایم چون به خاطر این کلا این موضوع به خاطر یه دختری بود که کشتش میگفتن کشته شده.
یا اسم رمزه راست شو بده
معنی من ازم معنی خاصی نداره،
بیشتر شبیه اسم رمزه.
آره
من همین الان یه ویدیو دیدم از حمید فرخ نژاد که داره میگه بیاین تو خیابونا و الو بلو جیمبل، من میگم باشه خودت نمیای، سن دو سالی ازت گذشته دیگه جانی هم نداری، بیشتر عمرت هم کردی، من از کافی هم تو کشور چاپیدی پولا رو به جیبت زدی و یا مقتایی هم محبوب بودی و رفتی و اینا. همون بچه‌ای که گفتی که 80 میلیون فدای یک تار موی بچه من، همون رو مخش پاک کن اونو بفرستش تهران، بگه آی ایوه الناسی که اعتراض دارید به نظام، این بچه منو مراقبت کنید، بذارید صف اول با شماها بجنگه، چون تو مخالف نظامی دیگه. حالا بچه‌ات که نظام با بچه تو مشکل نداره، با خودت هم مشکل نداره، چون محلی از اعراب نداری، انسان بعید میدونم که با تو هم کاری داشته باشن. بچه تو بفرست مثل همسن و سالای خودش، مثل جوانایی که معترضن، بچه تو بفرست. چرا نمیفرستی؟ چرا میخوای بچه ما، چرا سحر ما، سحرهای ما جونشون رو به خطر بندازن؟ فکر کن
اونا جونشون عزیزه دیگه، جون بچه های خودشون برای خودشون عزیزه ولی جون دیگران براشون هیچ اهمیتی نداره.
این که مثلا بازیگرها در این قصه اونها هم دخل و تصرفی داشتن، بعضی از بازیگرا داشتن دیگه، حالا لچک در آوردن، بیانیه میدادن، استوری میذاشتن،
هر کی هر کاری میکردن اونها هم انجام میدادن.
تأثیری میذاشتن تفکر تو هم سن سالات طبیعی، خب خان فلانی هم این کارو کرده دیگه، چرا من نکنم؟
اون تایمایی که سلبریتی‌هایی که همراهی میکردن این موضوع رو من برمیشم فالو میکردم، اونایی که همراهی نمیکردن شروع میکردن بهشون فوش دادن.
گفتی که نهج البلاغه که نزد مادر بزرگ نازنینت بوده باعث شده که تو نگاهت نسبت به امیرالمومنین یه نگاه متفاوت و ویژه‌ای بشه.
بله، من یه تایمی با مادر بزرگم زندگی میکردم، یعنی از بچگی توی آپارتمان زندگی میکردم که مادر بزرگم طبقه پایین بود.
بله،
مادر بزرگم وقتی میخواست بخوابه همیشه یه نهج البلاغه بغلش میذاشت. اون موقع هیچ عقیده‌ای نسبت به این موضوع نداشتم که مادر بزرگم قدیمیه و این کار انجام میده. اون کتاب نهج البلاغه رو برداشتم و هر شب شروع کردم یه بیتش رو خوندم و یعنی فارسیش هم میخوندم، بعد برام جذاب شده بود، هر شب یه تیکش رو میخوندم و واقعا آرامش میگرفتم، اصلا نمیذاشتم کسی بفهمه. میرفتم توی اتاق اون یه تیکر میخوندم، آرامش میگرفتم، خوابم میبرد، واقعا خوابم میبرد و خیلی علاقه شدیدی پیدا کرده بودم به امیرالمومنین.
کربلا هم رفتی؟
داستان کربلای من توی اون تایم افسردگی خیلی زیادم که واقعا حالم بد بود، هیچ کسم نبود کنارم، به هیچ کسم نمیگفتم چون شخصیت خیلی مغروری دارم. اون تایم بعد از خوندن نهج البلاغه گفتم که من دوست دارم بیام کربلا، دوست دارم بیام نجف. عقیده‌ام نداشتم ولی واقعا دوست دارم، اما اون تایم نه من بودجه‌شو داشتم برم نه پدرم اوکی بود که من تنها برم. و روز تولدم با روز تولد امام حسین یکی بود. اون تایم گفتم من دوست دارم بیام کربلا، نه الان پولشو دارم که بیام و نه بابام میذاره، ولی میگن هر چی ازت از ته دل بخوان انجام میدی، من این ازت میخوام، من میخوام ببینمت واقعا. که قبلش هم یه اتفاق خیلی بدی بر من افتاد، یه روز قبل تولدم مامان بهم گفتش که من از مامانت پرسیدم کادو چی میخوای، مامانت گفت دوست داری بری کربلا، دوست داری بری؟ گفتم من که خیلی دوست دارم ولی تو نمیذاری من برم. گفت برات بلیط گرفتم واسه این که تنها نری، برای مامانت هم گرفتم دوتایی با هم برید. که فرداش بازی اتفاق خیلی بد برای من افتاد، یعنی هیچ جوره نمیتونستم برم، یعنی اتفاق افتضاح برام افتادش. و چند ساعت قبل اینکه پروازم باشه با هر بدبختی بود خودم رو رسوندم، نه لباس برداشتم نه چمدونی برداشتم، فقط یه شناسنامه پاسپورتم و رفتم. پاسپورتم هم زیارتی بود، تازه گرفته بودم، دو سه روزه به دستم رسید و رفتم با مادرم. و واسه اولین بارم بود وقتی رفتم با کلی مشکلات و حتی گوشیم هم نتونستم با خودم ببرم، در این حد که هیچیمو نتونستم با خودم ببرم، باورم نمیشد اونجا. خود مامانم گفت من باورم نمیشد، تو چجوری اومدی، من و تو چجوری اومدیم اینجا. خیلی لحظه خوبی بود، گریه میکردم، حتی میخواستم جلو مامانم هم گریه نکنم، گفتم من میرم یه گوشه، تو نیای دنبال من، بذار من برای تو حال خودم باشم. و واقعا بهترین موقعیت که تو زندگیم بود همون موقع بود که رفتم.
خب چه نمایشگاه فناوری و اطلاعات رو نمیدم این مباحث اینطوری که به حال کشور تو این زمینه ها امضا داره شنیدم که شرکت هم میکنی؟
بله، من توی نمایشگاهی بین‌المللی توی سئول که هستش، فناوری نانو، برای خودم، برای پیج خودم ولاگ تهیه میکردم، چندین بارم رفتم و یه نفری نوشته بود که ایرانش پیشرفتی نکرده، من اینو برداشتم گذاشتم و یه پست تهیه کردم، گفتم ایران این پیشرفتش انقدر زیاد شده که این رباتو ساخته، این صنایع دستی رو ساخته.
اونا نمیخوان بپذیرن،
اصلا منطقی جوابش میدادن. دقیقا و اون پست رو گذاشتم و چند ماه بعدش هم رفتم فناوری نانو که خیلی برام جالب بود و شالی درست کرده بودن از فناوری نانا، اومدم گفتم و اینا. چند روز بعدش زن داییم و داییم زنگ زدن که چیکار داری میکنی سهر؟ دارن تو رو تو نمایشگاه نشون میدن، میگن پروژه بگیر. پروژه بگیری واقعا؟ پول گرفتی؟ مثلا هیچ اطلاعی نداشتم که از من پخش شده ویدیو. رفتم زدم توی اینترنت که دیدم چند تا از تیکای ویدیو ولاگ من گذاشتن، پخش کردن که این پروژه بگیره. جمهوری اسلامی اومده به این پروژه داده، اونایی که کم حجاب ندارن که ویدیو بگیرن که بخوان بگن که اینجوریه. اکی پروژه گرفتم، یه ولاگی که واسه پیج خودم تهیه کردم، توی برنامه ایکس هم خیلی پخش شد.
دوستان عزیز شنونده، هم با شما هستیم از رادیو گفتگو و به دلیل اهمیت موضوع دعوت میکنم همراه ما به شبکه خبر بریم و صحبتهای دکتر برخاهی رئیس امور اجتماعی و استخدامی کشور رو بشنویم و پیوسته اون قرار هست ریاست محترم جمهور جناب آقای پزشکیان صحبتی داشته باشند در مورد دفاع ملت ایران از جنگ تحمیلی. ارتباط برقرار بشه، این گفتگو رو هم برای شما از رادیو گفتگو پخش خواهیم کرد.
تاریخ ماندگار بشود، اسنادش گردآوری شده، اسنادی که مشتمل بر پیکر شهدای عزیزمون و همچنین سایر مستنداتی که نشون میده این فرزندان ما دانش آموزی بودن که در اون روز در مدرسه مشغول به تحصیل بودن و از طریق وزارت خارجه شکایت رسمی به مراجع بین المللی انشالله به جریان افتاده که امیدوار هستم که با ثبت این شکایت رسمی و اسنادی که ارسال شده یا خواهد شد ما بتوانیم تا حدودی در اندازه‌ای که میتوانیم از خون این شهدای عزیز پاسداری کرده باشیم و این جنایت بسیار هولناک که در نوع خودش کم نظیر هست در جنایت‌هایی که صهیونیست‌ها انجام دادن، مستنداتش باقی بماند و آیندگان از اون مطلع بشن.
نحوه پیگیری این مستندات که ارسال شده چگونه خواهد بود از این پس؟
ببینید، شکایت رسمی از طریق وزارت امور خارجه و سفارت ما در ژنو اون مراحل ثبتش رو در مراجع حقوقی بین المللی طی خواهد کرد. مضافاً این که من همینجا استفاده کنم و این نکته رو هم به استحضار بینندگان محترم برسونم، جا داره که تشکر من بکنم به بهانه گفتن این خبر. خوشبختانه سمنها و گروه های مردمی هم
بخش غیر دولتی در آقای
بله بخش غیر دولتی هستن، به ویژه اونهایی که مقام مشورتی دارن، یعنی گروه های مردمی و سمنهایی که در حقیقت غیر دولتی هستن و سازمان های بین المللی اونها رو قبول دارن به عنوان یک سازمان غیر دولتی. اونها هم این همین مسیر رو شروع کردن و مستنداتی رو به جریان دارن میندازن که از دو طریق این جنایت هولناک ثبت بشه، یکی طریق رسمی و دولتی ما هست، یکی هم از طریق سمنها.
این سمنها و غیر دولتی ها اصولا تاثیرگذاریشون بر افکار عمومی جهان خیلی بیشتر از اقدامات دولتی میشه که هر دولتی داره انجام میده.
بله، همونطور که گفتید، به ویژه با فضای بسیار ضد کشور و ضد دولتی که در دنیا برای ما درست کردن، سمنهای به ویژه اونهایی که مقام مشورتی هستن مقبولیت دارن، حرفشون شنیده میشه و اسنادی که توسط اونها به جریان بیفته پخش میشه و به اطلاع افکار عمومی جهان خواهد رسید. من میخواستم همینجا تشکر کنم حقیقتا از تمام سمنهایی که تو این یک هفتهی که به ویژه پشت سر ما گذاشتیم. البته این اتفاق در جنگ 12 روزه هم اتفاق افتاد. ما چیزی حدود 30,000 سمن داریم که 30,000 سمن فعال هستن یا گروه های مردمی غیر دولتی که در زمین های مختلف حوزه اجتماعی خدمت رسانی میکنن. در
و چند تا از اینها مشورتی هستن؟
تعدادشون خیلی کمه. تعداد مشورتی شاید کمتر از 20 سمنی هستش که فعلا مقام مشورتی داره.
بله.
اما در داخل کشور این سمنها جانانه تو مواقع بحران میان تو میدون، از سرپرستی کودکان یتیم گرفته تا مسائل بهداشتی و درمانی بیمارانی که بضاعت مالی ندارن یا رسیدگی به کسایی که به نوعی دچار آسیب‌های اجتماعی هستن. من واقعا جا داره صمیمانه از این هممیهنان عزیزی که من از این واژه میخوام استفاده کنم، ژن اصیل ایرانی در خونشون هست، برخلاف اون کسایی که اسمشون ایرانی هست و در مواقع بحران نه تنها کمک نمیکنن به هموطنانشون، بلکه دائما بنزین روی آتیش میریزن. من جا داره در این فرصت و از این بهانه‌ای که برای گفتن این خبر خدمت بینندگان عزیز در اختیار من قرار داده شده، صمیمانه از این هموطنان عزیز غیرتمند که تحت قالب سمنها و گروه های مردمی دارن به سهم خودشون خدماتی رو در این مواقع بحرانی ارائه میدن، صمیمانه سپاسگزاری کنم.
این اقدامات دولتی که جناب علی بهش اشاره فرمودید و مستنداتی که جمع‌آوری شده وزارت امور خارجه، وزارت کشور و در کنار وزارت آموزش و پرورش و اینها شده در قالب یک شکایتی که جناب علی هم اشاره فرمودید و در کنار اون اقدامی که گروه‌های مشورتی و سمن‌های مشورتی انجام دادن، بخش غیر دولتی، همه اینها در کنار هم قرار بگیره، قرار بود که جناب علی بفرمایید که از اینجای کار به بعد پیگیری امور مرتبط با این شکایت‌هایی که صورت گرفته و این مستندات که جمع‌آوری شده و در اختیار مجامع بین‌المللی قرار گرفته، البته مجامع بین‌المللی که خیلی از اونها تا کنون سکوت کردند در مقابل جنایت‌های صهیونیست‌ها و آمریکا که در مورد ایران انجام شده، اما اینها بالاخره ارائه شده، مستنداتش هست. از اینجای کار به بعد پیگیری‌ها چگونه خواهد بود؟
ببینید، روالش معمولاً به این ترتیب هست که مستند به اسنادی که فرستاده میشه و احتمالاً بررسی‌های میدانی که کارشناسان و ناظران اون مجامع بین‌المللی انجام میدن، نهایتاً اون سند و یا اون شکایت به ثبت رسمی اون مجمع بین‌المللی میرسه. خب در این صورت که یه موفقیت بزرگی خواهد بود اگر اون سند به ثبت برسه و مورد تایید اون مجمع در حقیقت بین‌المللی قرار بگیره، به عنوان یک سند ضد حقوق بشر که توسط صهیونیست‌ها رقم خورده، خب میتواند در حقیقت اقدامات آتی مورد استفاده قرار بگیره و یک گام به جلو. اما یک حاشیه بسیار به نظر من مهمتر از ثبت اون سند داره و اون این هست که اون اسناد در افکار عمومی بین المللی منتشر میشه. یعنی تصاویری که الان ما تهیه کردیم از پیکر مطهر این شهدا و فرزندان عزیزی که من فکر میکنم واقعا تحمل دیدنش خیلی خیلی سخته، نونهالانی که در عنفوان کودکی خودشون اینطوری به خاک و خون غلطیدن، خب اینها پخش میشه از ساختمان مدرسه، از فضایی که مورد تعرض دشمن صهیونیستی قرار گرفته. پخش شدن این اسناد و تصاویر در افکار عمومی جهان به نظر من حتی از ثبت اون سند خیلی مهمتره. یعنی وقتی شما یک سندی رو به ثبت رسوندی، مستندات او که تصاویر و در حقیقت استنادات اون سند هست در افکار عمومی جهان پخش میشه و مورد توجه قرار میگیره و به نظر من یک گام در روشن کردن افکار و روشنسازی افکار جهان در جنایتی هستش که صهیونیست‌ها دارن در دنیا انجام میدن و از جمله ایران ما.
آقای دکتر بدخواهی، یکی از کارهای دیگری که وزارت کشور و به ویژه سازمان امور اجتماعی کشور باید انجام بده و ذیل در واقع وظایف محوله اون هستش، سنجش سرمایه های انسانی است. برای اون چه کاری انجام شده؟ به ویژه برای اینکه الان هم اگر بخوایم که در واقع ورود بکنیم به این بحث، موضوع انسجام ملی کشور ما در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای هم برخورداره.
خیلی متشکرم از اینکه این سوال رو مطرح فرمودید و من نکته رو از منظر یک فرد ایرانی که در کنار بقیه هموطنانم دارم در زیر این حجمه سنگین زندگی میکنم عرض بکنم. ببینید، امروز بیش از 3000 واحد مسکونی ما بر اثر این حجمه ناجوانمردانه‌ای که صورت گرفته خراب شده. واحدهای مسکونی، ده ها مدرسه، واحد در حقیقت خدمات بهداشتی و پزشکی و واحدهای آموزشی و واحدهایی که اصلا هیچ ارتباطی به منازعات سیاسی نداره و کشمکش‌های سیاسی اصلا مرتبط با اونها نیست، متاسفانه در این حجمه ناجوانمردانه از بین رفته. در یک چنین فضایی حتما و حتما آن چیزی که میتواند کشور ما رو سرفراز بیرون بیاره از این مشکل جدی که درش قرار گرفته، همونطور که به خوبی اشاره فرمودید، بحث همگرایی و انسجام مردم در کنار همدیگه هست. هرچند خوشبختانه به لطف خداوند و کیاست مردم عزیز ما در کشور این موضوع رعایت می شود، یعنی شما امروز کمتر در صحبت‌ها، در خبرها، در اظهار نظرها مشاهده می‌کنید که بالاخره مردم سراغ اون اشکال‌های نظام حکمرانی ما برن. بالاخره هر نظام حکمرانی دارای اختلالات و مشکلاتی هست، در کشور ما هم هست. نکاتی که